أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و آرزوی سعادت، سلامتی و عاقبت بخیری برای همه تون و وابستگان و متعلقینتون رو دارم. بعد از اینکه در رابطه با خطابات شفاهیه بحث مستوفای انجام دادیم و دو ثمره ای رو که برای بحث خطابات شفاهی مطرح شده بود آوردیم، اما بعد از بررسی متوجه شدیم که نه خیر، هیچ کدوم از اون دو ثمره به نحو مطلق بر خطابات شفاهی وارد نمیشه، به این معنا که اصلا ثمره اول رو مترتب ندانستیم و نسبت به ثمره دوم در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات و قیود قائل به تفصیل شدیم. میریم سراغ بحث دیگر. در مباحث اصولی در باب عام و خاص عنوانی مطرح شده، اینکه آیا رجوع ضمیر به بعض افراد عام حکمش چیه؟ آیا موجب تخصیص اون عام میشه یا نمیشه؟ پس در واقع میخوایم بحث بکنیم که اگر ابتدا عامی در کلام ذکر بشه و ضمیری بیاد که فقط به بعضی از افراد عام برگردد، آیا ذکر این ضمیر که عائد به بعض افراد عامه موجب تخصیص حکم این عام میشه یا نمیشه؟ برای اینکه محل نزاع کاملا روشن بشه و معلوم بشه که به زنگاه مطلب و مورد اختلاف بین علمای اصولی کجاست، با اجازه عزیزان ما بحث رو در دو جهت پی میگیریم. جهت اول عرض بکنم که این عنوانی که برای محل بحث ما در نظر گرفته شده، که حالا با تعبیرات مختلف که اجمالش اینه که رجوع ضمیر به بعض افراد عام، این رجوع ضمیر به بعض افراد عام به یکی از دو صورته. صورت اول این که ابتدا عام می ذکر شده ولی قبل از بیان هر گونه حکمی برای این عام، ضمیری که یقیناً به بعض این عام عود میکنه آورده شده و فقط حکم مربوط به این بعض بیان شده. چون هم مفصل توضیح خواهم داد. این قسم اول. صورت دوم اینه که نه، ابتدا عام می ذکر شده، حکم عام هم آورده شده، منتها حالا یا در همون کلام یا در کلام دیگری ضمیری که به بعض عام عود میکنه آورده شده و حکمی هم برای آن بیان شده. حالا این دوتا صورت رو با هم اجمالا یه مروری بکنیم. پس صورت اول این شد که ولو عامی ابتدا اومده، اما قبل از اینکه حکمی برای عام بیاد، ضمیری که به بعض افراد عام برمیگردد آورده شده و یه حکم هم اومده که اون حکم مال این بعض افراد ضمیر، یعنی در واقع مجموع عام و ضمیر عائد به اون موضوع برای یک حکم قرار گرفتن. مثلا ببینید مولایی فرموده العلماء یجوز تقلیدهم، العلماء رو آورد بعد به دنبالش بلا فاصله گفت یجوز تقلیدهم، ضمیر هم رو هم آورد. این جواز تقلید الان توضیح خواهم داد مال همه علما نیست، برای العلماء حکم مستقلی نیومد، حکمی که اومده اون حکم مال همه که به علما میخواد برگرده اما نه به همه العلماء. یا مثلا فرض کنید فرموده باشه المطلقات ازواجهن احق و بردهن، این هنه که در ازواجهن نه چه در ردهن نه، اون ضمیر به همه المطلقات بر نمی گرده، عرض خواهم کرد به مطلقات رجعیه فقط بر می گرده. خب اگر اینجوری باشه مجموع عام و ضمیر عائد به اون یه حکم داشته باشند که اون حکم مال ضمیره، مسلماً اینجا ورود این ضمیر قرینه بر تخصیص عام مذکور در صدر کلام میشه. یعنی معلوم میشه که العلماء که جمع محلا به ال بوده و مفید عمومه، حالا یا وضعن یا عرفن بالاخره عموم ازش فهمیده میشه، به دلیل عود ضمیر، ضمیر هم در یجوز و تقلید هم که این ضمیر مال همه علما نیست، از هر عالمی ولو فاسق و فاجر که نمیشه تقلید کرد، تقلید و جائز دونست، نه این ضمیر به خصوص علمای عدول برمیگرده. خب وقتی به علمای عدول فقط برمیگرده و ما میدونیم که جواز تقلید اختصاص داره به علمای عدول که بخشی از عموم یعنی العلماء هستند، لذا اینجا میگیم آقا یقیناً مراد از العلماء هم در اینجا همون خصوص فقهای عادله، که اصلا تردید نمی کنیم اینجا. اگر به ما بگن آقا العلماء یجوز و تقلید هم رو برای ما تفسیر کن، میگید آقا منظور اینه که علمای عدول جایز و تقلیدند، اگه شرایط دیگر هم داشتن میشه تقلید کرد، نه که هر عالمی. یا در مثال دوم که حالا فرض کنید فرموده باشه المطلقاتو ازواجهن احق بردهن، بازم المطلقات که به عنوان مبتدا در این قضیه قرار گرفته، مطلقات که جمع مؤنث سالمه، الفلام هم برش داخل شده، شده المطلقات جمع محلا به الفلامه. خب این جمع محلا به الفلام وقتی شد میشه مفید عموم، یعنی شامل همه خانم های مطلقه است، اعم از این که طلاقشون از نوع طلاق با این باشه که قابل رجوع نیست، یا از نوع طلاق رجعی باشه که قابلیت رجوع رو داره، شوهر میتونه در زمان عده در این بخش از طلاق، در این قسم از طلاق بدون اینکه عقد جدیدی بخونه به زوجه خودش برگرده. خب پس المطلقات شد عام. اما در ادامه فرمود ازواجهن احق بردهن، یه دونه حکم میخواد بیان کنه، احقیت به رد، احقیت به رجوع، این اولویت، شایستگی مال کیه؟ مال زمیر، مال هنه است که الان مضاف الیه ازواج و مضاف الیه رد قرار گرفته. و ما از بیرون میدونیم که این مطلقه هایی که شوهرانشون میتونن برگردن و اولویت دارن نسبت به مردای دیگه، اختصاصی به رجعیات داره، شامل بائنات نمیشه. خب پس در این جمله ولو عامی ذکر شد و بعد از اون ضمیری اومد، اما حکمی که اومده اون حکم اختصاص پیدا کرده به ضمیری که به بعض عام برمیگرده، یعنی قطعا مراد از عموم المطلقات خصوص رجعیاته. در این مثال هم حکم مال فقط بعض عام، مال همه عام نیست. این صورت همانگونه که مرحوم آخوند هم در کتاب گرانسنگ کفایشون فرموده اند، اصلا از محل نزاع خارجه، کسی اینجا نزاع نمی کنه که آیا اینجا حکم برای همه عامه یا برای بعض عامه. همه میگن اینجا حکم برای بعض عامه، چون یقیناً رجوع ضمیر به بعض عام، به بعض افراد عام، موجب تخصیص حکم عام میشه. اما حالا اینجا یه بحثی لفظی با مرحوم آخوند میشه انجام داد که آقا شما چرا گفتید تخصیص عام، بگید تخصیص حکم عام، بله خود عام موضوع که تخصیص پیدا نمی کنه. بله این تعبیرتون تعبیر مسامحیه، این یه تعبیر مجازیه، به جای این که بگید حکم عام تخصیص خورده، یعنی بعضی از افراد عام از حکم خارج شدند، تعبیر کردید به تخصیص عام، بلاش عمومیت که تخصیص نمیخوره، بلاش. ما بارها و بارها شنیدیم که تخصیص یعنی خروج حکمی در رابطه با حکمه، و حالا که اینجا اصلا حکمی بر العلماء یا بر المطلقات مترتب نشده تا بخوایم بگیم یه همچین حکمی برای عام بوده، این افراد از اون حکم خارج شدن، از همون اول حکم مال بعضه. به محض ذکر لفظ عام که در مثال اول العلماء بود، در مثال دوم المطلقات بود، و قبل از این که حکمی برای اون عام مترتب بشه، فراز بعدی اومد که مشتمل بر ضمیره، و اونجا حکم آورده شد و معلوم شد که حکم مال همه علما نیست، از همون اول مال بعض علما یا بعض مطلقات. بنابراین اگر ما بخوایم بر اساس خاصیت جایگزینی که ضمیر رو میشه برداشت و مرجعش رو به جاش قرار داد در ضمایر غائب اینجا عمل بکنیم، باید اینجوری بگیم، بگیم العلماء یجوز تقلید العلماء العدول، یا المطلقات و وقتی به دنبالش میگید ازواج هنه، به جای هنه المطلقات رو بذارید، اونتا مطلقات رجعیه. المطلقات و ازواج المطلقات رجعیته احق و برده هنه. اینجا اینجوری نیست که حکم عام می باشه بعد تخصیص خورده باشه و بعضی از افراد عام از اون حکم خارج شده باشند، مثل اکرم العلماء الا زیدن. نه، اینجا یک حکمه. لذا اینجا تخصیص اصطلاحی صدق نمی کنه. حالا این تعبیر رو بگید مثلا شبیه عطف بیانه، یا شبیه مثلا بدل بعض از کل، که در مقام تبیین ما قبل، در مقام تفسیر اون مطبوعه، تابعه. ضمیر رو وقتی جایگزین کردیم اسم ظاهر رو به جاش، گویا میخواد تفسیر بکنه ما قبل رو که مطبوع اوست، این تابعه. ولی حالا از این بحث ما میگذاریم. اسمشو هرچی میخواید بذارید، این یه نزاع لفظیه. نزاع لفظی ثمره ای نداره، حکمی برش مترتب نمیشه که بخوایم معطل بشیم درش. به هر حال چه اسمشو تخصیص بذارید، چه اسمشو نمیدونم عطف بیان بذارید، بدل بذارید، هر چی میخواید بگید، اصلا تخصیص صدق بکنه یا نکنه، اینجا چون این جمله متعرض یک حکم است فقط، و موضوع اون یک حکم هم همون بعض افرادی که مراد از ضمیری است که به عام با توجه به بعضش برگشته، لذا این مورد، این صورت از محل بحث خارجه. از همون اول معلومه که این یک حکم موضوعش بعض افراد عامه. این حکم بر همه افراد عام مترتب نمیشه. حالا کسی نمیاد بگه نه، اینجا ممکنه بر همه افراد مترتب بشه، نزاع بشه که آیا برای بعضی یا برای همه. نه، اینجا جای نزاع نیست و از محل نزاع بحثمون خارجه. و صرفا به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به محل نزاع این رو آوردیم تا محل نزاع حسابی روشن بشه. صورت دوم اینه که گفتیم ابتدا عامی در کلام ذکر شده، حکمش هم آورده شده، بعدن در همون کلام یا نه در یه کلام دیگه ای، در یه جمله دیگه ای، که چه بسا منفصله، ضمیری که به بعض عام عود میکنه آورده شده. و بعد از ضمیر دوباره یه حکم دیگری آورده شده که اون حکم مخصوص همین بعض افراده. پس دو تا حکمه، یک حکم علی ظاهر برای اون عام که ابتدا ذکر شده بودیم آوردیم، حکم دیگر رو برای ضمیری که به بعض افراد عام برمیگرده آوردیم. حالا عرض کردم ممکنه در همون کلام باشه یا در کلام دیگری. دو تا مثال من براتون بزنم. یکی اونجایی که ضمیر با مرجع تقریبا در یک کلام واقع بشن، مثال برای کلام واحد. گفته العلماء یجوز اکرامهم و یجوز تقلیدهم. العلماء رو آورد، لفظ العلماء که جمع محلا به الف لام، علماء جمع الف لام برش داخل شده. خب به هر حال عرفن یا وضعن بر عموم دلالت میکنه، عمومیت ازش فهمیده میشه. همه ی دانشمندان اعم از عدول و فساق، حکمش هم گفتیم، گفتیم العلماء یجوز و اکرامهم، این جواز اکرام مال همه علما، یعنی عالم چه عالم چه عادل باشه چه فاسق باشه ما به اعتبار علمش او رو احترام میکنیم. اما در ادامه در همین کلام فرموده و یجوز و تقلیدهم، این هم در تقلیدهم به لفظ العلماء که عاممون بوده برمیگرده. اما آیا این جواز تقلید واقعا برای همه افراد علما ام از عادل و فاسق ثابته؟ ما اینو میدونیم که نخیر، جواز تقلید مال علمای عدوله، مال فقهای عدوله اصلا. پس هم برگشت به العلماء اما نه به اعتبار تمام افرادش، بلکه به اعتبار بعضی از افرادش که عبارت باشند از فقهای عدول، اونا هستند که جواز تقلید دارند. خب این مثال برای اونجایی که اون لفظ عام و ضمیری که به بعض افراد عام برمیگرده در یک کلام باشه. گاهی نه، دارای دوتا حکم هست و در دو کلام جدا از همه، مثل اینکه در آیه 228 سوره مبارکه بقره خداوند تبارک و تعالی در بیان حکم طلاق و این هم فهمد که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. و اینجا المطلقات، بارها عرض کردم که مطلقات جمع مؤنث سالمه، الف لام هم بر او داخل شده و ما میگیم آقا المطلقات که جمع محلا به الف لامه، وزن یا عرفن مفید عمومه. پس همه بانوانی که طلاق میگیرند مطلقه اند، اعم از باین یا رجعی، حکمشون رو بیان کرد. این مطلقات حکمشون چیه؟ یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. یتربصن یعنی ینتظرن، منتظر میشن، عده نگه میدارند، خودشون خودداری میکنند تا سه طور. پس حکم این شد که همه مطلقات اعم از باین و رجعی باید سه طور عده نگه دارند. بعد از این که این حکم رو برای المطلقات که لفظ عاممون بود بیان کرد، در ادامه جمله دیگه ای رو بیان میکنیم، فهمید ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. جائز نیست برای بانوان کتمان بکنن اون چیزی که خداوند در باطن اونها آفریده، یعنی اگر نطفه ای بسته شده، اگر از مردی باردار شدن، اینو باید ابراز کنند. لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر ایمان به خدا و روز جزا دارن، باید اون چرا که در باطنشون و در رحمهاشون وجود داره ابراز بکنند. کتمانش جائز نیست، با ایمان به خدا و آخرت سازگار نیست. تا میرسه به جمله بعدی، در جمله بعدی که در ادامه آوردیم فهمید و بعولتهن احق بردهن فی ذلک. پس اول لفظ عام رو المطلقات رو گفتند، حکمش رو بیان کردند، بعد یه جمله اجنبیه این وسط اومد، حالا نوبت رسیده به جمله بعدی، فراز بعدی که میخواد حکمی رو برای ضمیری بیاره که اون ضمیر به بعضی از اون لفظ عام برمیگرده. فرموده و بعولتهن احق بردهن. خب این بعولتهن احق بردهن، این دوتا زمیرا قطعا به خصوص مطلقه های رجعیه برمیگرده، برای اینکه در مطلقات باینه این حکم نیست. پس این حکم که بیان شده اختصاصی، اون حکم چیه؟ احقیت بر رد در زمان عده. خب این احقیت بر رد در زمان عده بر شوهر ثابته؟ بر شوهر کدوم مطلقه ثابته؟ این ثبوت احقیت بر رد در زمان عده اختصاص داره به مطلقه های رجعیه. شوهر در طلاق رجعی اولای از دیگر مردانه و او میتونه بدون اینکه عقد جدیدی به بنده برگرده رجوع کنه و رابطه زناشویی رو استمرار بده و همون رابطه زناشویی که بوده ادامه پیدا بکنه، وگرنه در طلاق باین برای شوهر اولویت ثابت نیست در همون زمان عده. اگه امروز طلاق باین داد، مثلا طلاق سوم بوده، سه طلاق کرد، شد طلاق باین، دیگه نمیتونه فردا او رجوع کنه، حق رجوع برای او نیست، اولویتی برای شوهر وجود نداره، فرقی بین شوهر و دیگران وجود نداره، او هم مردیست مثل مردان دیگر، میره پیشنهاد ازدواج میکنه، اگر مورد قبول شد شرایط رو پذیرفتن دوباره عقد مجددی خونده میشه، تازه اگر مانعی وجود نداشته باشه. پس در زمان عده طلاق باین فرقی بین زوجی که طلاق داده و مردان دیگر نیست، اولویتی برای این شوهر و حقیقت و شایستگی برای این شوهر ثابت نیست. خب بحث اینه که اینجا این ضمیر داره برمیگرده به المطلقات، اما نه به همه مطلقات، به بخشی از اونها، به بعضی از افراد عام که اونها عبارتند از رجعیات. حالا فرقی نمی کنه که چه در یک کلام در دو حکم ذکر بشه، مثل علماء یجوز و اکراهمون و یجوز و تقلیدهم، یا در دو کلام باشه، مثل این آیه شریفه که اول المطلقات یتربصن به انفسهن رو گفته و بعد به اولتهن احق بردهن رو با فاصله گفته، نه متصله به او. اینجا بحث اینه که آیا رجوع ضمیر به مطلقات رجعیه، یعنی به بعض افراد عام که در فراز اخیر وارد شده، سبب تخصیص حکم اول هم میشه؟ بگیم آقا مراد از فراز اول هم در آیه که فرمود المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، در مقام بیان حکم مطلقه های رجعیه است، کمان که در فراز اخیر منظور از مطلقات رجعیه است، در همون اول هم حکم اختصاص داره به بعض افراد، وجوب عده نگه داشتن فقط مال مطلقات رجعیه است، با اینها نیاز به عده ندارن، آیا اینو میشه استفاده کرد؟ و گفت که عده نگه داشتن فقط وظیفه مطلقات رجعیه است، نسبت به مطلقات باینه این آیه ساکته، چیزی نگفته، یا نه این ضمیر حکم اول رو تخصیص نمیزنه به رجعیه، اون حکم اول به عموم خودش باقیه و مطلقات هم باید مطلقات باینه هم باید عده نگه بدارند. این از این جهت محل بحثمونه تا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.